اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بررسی دلالت صحیحه عبدالله ابن سنان بر جواز تقدیم خطبتین علی الزوال، بحث به اینجا رسید که از ناحیه مرحوم علامه و برخی دیگر از فقها اشکال شده در استدلال به صحیحه برای قول دوم. حاصل اشکال این بود که مراد از یختب فی الظل الاول که در صحیحه عبدالله ابن سنان وارد شده، مراد این نیست که حضرت در سایه قبل از زوال خطبه نماز جمعه را انجام می داد، بلکه مراد در این قسمت یکی از امور اربعه است که با نظر مشهور که لزوم تأخیر خطبتین الی الزوال سازگاری داره. رسیدیم به امر سوم و امر چهارم در این محتملات چهارگانه. امر سوم این بود که مراد از ظل اول فی و سایه بعد از زوال هست، ولی همون ابتدای سایه. وجه چهارم و احتمال چهارم این بود که مراد از ظل اول که خطبه درش انجام می شد سایه حادث بعد از زوال هست، تا وقتی که سایه هر شاخصی به اندازه مثل اون شاخص باشد. نسبت به این دوتا وجه اشکالاتی ذکر شده در کلمات که بعضی از اشکالات مشترک بین الوجهین بودن، بر هر دو وجه وارد می شدن، و بعضی دیگر مختص به وجه چهارم و احتمال چهارم. اشکال مشترک به دو وجه را در جلسه قبل بحث کردیم، گفتیم که این اشکال وارد نیست، چون این اشکال یعنی اشکال مشترک دو تقریب داشت. یک تقریب در کلام مرحوم شهید اول در ذکرا و شهید دوم در روض الجنان مطرح شده و اون این بود که عنوان ظل حقیقتاً به معنای سایه قبل از زواله، به سایه بعد از زوال فی میگوین نه ظل. این یک تقریب بود که این تقریب تمام نبود به بیانی که در خود کلام مرحوم سبزواری در ذخیره بود که چنین امری ثابت نشده. تقریب دوم از اشکال مشترک بیانی بود که مرحوم سبزواری در ذخیره فرموده بودند که از صدر روایت که درش اومده حضرت یصلی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراکن، از این استفاده می کنیم که مراد از سایه سایه قبل از زوال هست، چون حین تزول الشمس قدر شراکن یعنی همون وقت زوال. رکعتین اگر در وقت زوال انجام بشه معلوم میشه که خطبه ها در سایه قبل از زوال خوانده شده. این تقریب دوم اشکال مشترک بود که از این تقریب هم در این تقریب هم مناقشه شده بود و مناقشه در این تقریب هم این بود که اون چی که در سر وارد شده حین تزول شمس مطلق نیست، بلکه حین تزول شمس قدر شراکن هست. حین زوال شمس با یک فاصله، وقتی با یک فاصله بود، این با وجه سوم هم سازگاری داره که مراد از زل همون سایه بعد از زوال باشه، ولی قسمت‌های ابتدای این سایه. بله، با وجه چهارم سازگاری نداره، چون در وجه چهارم نماز جمعه، یعنی رکعتین نماز جمعه باید وقتی خونده بشه که شاخص، سایه شاخص به اندازه مثل شاخص بشه و این با قدر شراکن سازگاری نداره. پس از هر دو تقریب اشکال مشترک به وجهین جواب داده شده، ولی جواب از تقریب دوم اشکال در حدی بود که اشکال را از وجه سوم رفع میکنه، ولی نسبت به وجه چهارم این اشکال مشترک نسبت به وجه چهارم این اشکال همچنان باقی هست. این نتیجه بحث در بررسی اشکال مشترک بین وجه سوم و وجه چهارم. اما اشکال مختص، اشکالهای مختص به وجه چهارم، اشکال اول مختص به وجه چهارم این بود که زوال شمس به معنای زوال شمس از دایره نصف النهار هست و حال این که در وجه چهارم زوال شمس معنا شده به زوال شمس از ظل اول و این ارتکاب خلاف ظاهری هست که مبرر و مجوز نداره. این اشکال مختص به نظر می رسه اشکال واردی باشد. اشکال دوم مختص هم این بود که لازمه این تأویل که یختب و فی ظل الاول، یعنی یختب وقتی که سایه رسیده به مثل شاخص، لازمه این تأویل این هست که رکعتین نماز جمعه خارج از وقت مقرر اون به حسب نظر مرحوم علامه انجام بشه، چون مرحوم علامه آخر وقت نماز جمعه را بلوغ و ظل مثل شاخص قرار دادن. این تأویل مقتضاش اینه که نماز جمعه در خارج وقت انجام بشه. روی حساب مرحوم شهید ثانی در روض الجنان فرموده عجب هست از مسند که از یک طرف آخر وقت نماز جمعه را سیرورت از ظل مثل شخص قرار میده، از طرفی میآید این سیه عبدالله ابن سنان را تأویل میکنه به معنایی که لازمه اون معنا انجام دادن نماز بعد از این وقت هست. بل عجب ان المصنف، یعنی مرحوم شهید، مرحوم علامه، یرا ان آخر وقت جمعه سیرورت از ظل مثل شخص،
ثم یعول هازل خبر به ما یختزی فعلها بعد هازل وقت. این اشکال مختص دوم به وجه چهارم بود که این اشکال هم به نظر تمام میرسه و اون تعویلاتی که دو تعویلی که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده که در تعویل اول در ریاض هم ذکر شده بود، در کنار تعویل اول تعویل دوم هم در کلام صاحب جواهر اومده، این تعویل ها مشکلی را حل نمی کنه، یعنی خلاف ظاهر این حرف مرحوم علامه در مختلف که فرموده حین تزول شمس از ظل اول، ظاهرش همینه که یعنی وقتی که سایه شاخص به اندازه مثل شاخص شده باشه، نه اینکه غریبه به این وقت. و همینطور تعویل دوم هم قابل التزام نیست. بنابراین اشکال مختصی که به وجه چهارم شده، هم اشکال مختص اول و هم اشکال مختص دوم، هر دو اشکال وارد به این وجه چهارم هست. بر این اساس وجه چهارم قابل التزام نیست. اما وجه سوم، اشکال نسبت به این وجه سوم جواب داده شد، یعنی گفته شد که اراده این معنا از صحیحه عبدالله ابن سنان ممکن هست و محذور نداره که مراد از ظل اول فیع حادث بعد از زوال باشه، این مشکلی نداره، به این معنا که خطبه در همون قسمت‌های اول از این سایه انجام می‌شد و بعد رکعتین نماز جمعه انجام می‌شد. این معنا مشکلی نداره. اراده این معنا از صحیحه عبدالله ابن سنان ممکن است و محذوری نداره. اون اشکالی که شده بود، اون اشکال قابل جواب بود، ولی این مقدار که التزام به اراده این وجه سوم در صحیح عبدالله ابن سنان محذور نداره، ممکن هست محذور نداره، این مقدار کافی نیست برای اینکه ما صحیح عبدالله ابن سنان را حمل بر این معنا بکنیم. باید ببینیم ظاهر عبارات در صحیح به ملاحظه مجموع فقرات در صحیح می سازه با اراده این معنا، یا ظاهر صحیح عبدالله ابن سنان همون معنایی است که قائلین به قول دوم منتظم هستند که خطبه ها قبل از زوال خونده میشه. مجرد امکان اراده کافی نیست برای حمل روایت بر این معنا. باید ببینیم ظاهر در روایت چیه. خب در این قسمت که ظاهر روایت آیا با این وجه سوم سازگاری داره که مقصود از ظل اول یعنی سایه حادث بعد از زوال، یا ظاهر روایت همون قول دوم هست یعنی تقدیم الخطبتین علی الزوال. در اینجا از یک طرف مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد ادعا فرمودن که روایت با توجه به صدرش ظاهر در همین معنای سوم هست، در همین معنا هست، یعنی برخلاف قول دوم هست، ظاهر و مشعر به خلاف قول دوم هست. از یک طرف مرحوم محقق ثانی این ادعا را فرمودند، از طرفی در مقابل این نظر مرحوم شهید ثانی در روض الجنان و همینطور مرحوم آقای حائری در کتاب صلاة الجمعه شون قائل به این هستند که نه، ظاهر روایت با این وجه سوم سازگاری نداره، بلکه ظاهر روایت همون قول دوم هست که تقدیم خطبه و انجام گرفتن خطبه ها قبل از زوال هست، در اون سایه قبل از زوال هست. از دو طرف ادعای ظهور برای روایت نسبت به مراد از ظل اول شده. کلام مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد که مرحوم شهید ثانی این را نقل کرده و اشکال میکنه و ادعای ظهور در مقابل داره، عبارت مرحوم محقق ثانی اینه: ولو مرحوم محقق ثانی در حقیقت در مقام توجیه همون رأی مرحوم علامه در مختلف هست که وجه چهارم هست، ولی این مقدار از کلام او میشه استفاده کرد که صدر روایت ظاهر در همین وجه سوم هست، لااقل این مقدارش قابل استفاده است. عبارت مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد اینه که ایشون فرمودن: و نزل حل مصنف فی المختلف الا ان المراد بالظل الاول هی الفیع الزائد الا ظل المقیاس. مراد از ظل اول اون فیعی است که زائد بر ظل مقیاس هست، به حیث یسیر مثله ولا بعد فی صدق الزوال حین اذن، و بعدی در صدق زوال در این مورد نیست. من حیث ان الشمس قد زالت عن ظل الاول ولا بعث به هازت تنزیل، علاوه بر این که اصلا روایت دلالت بر این مدعا ندارد، تا اینجای عبارت که فرموده ما ان اول الحدیث یشعر به خلاف مرادهی، اول حدیث مشعر به خلاف مراد شیخ، مذهب شیخ که تقدیم الخطبتین علی الزوال بود، اول حدیث مشعر به خلاف مراد شیخ هست. چطور اول حدیث مشعر به خلاف مراد مرحوم شیخ طوسی هست؟ فرموده به خاطر اینکه در سر حدیث اومده که حضرت یصلی الجمعته حین تزول الشمس قدر شراکن، حضرت رکعتین نماز جمعه را کی میخوند؟ وقتی که تزول الشمس قدر شراکن. این دلالت میکنه بر خلاف مذهب شیخ. چرا؟ لأن فعلها حین الزوال قدر شراکن ربما یقتضی مضی زمان یسع الخطبه و زیاده. برای اینکه در روایت هست که حضرت وقتی که سایه به اندازه شراک میشد، اون وقت رکعتین نماز جمعه رو میخوند. خب اگر اون وقت رکعتین رو میخوند قبلش از حین زوال تا قبل اشتراک یک زمانی را این وسط لازم داره. پس خطبه این زمان زمانی است که میتوان درش خطبه خون و زائد بر مقدار محتاج برای خطبه خوندن هم تازه داره، اضافه هم داره. لأن فعل هاهین الزوال قدر شراکن رو و ما یقتضی مضی زمان یسع الخطبه به زیاده. خب اگر گفته بشه که در روایت هست که قدر شراک، شراک اگر به معنای عرض شراک باشه مقدارش خیلی کمه، به اندازه همین عرض انگشت ها دیگه، نهایتش اینه دیگه، بند شراک دیگه عرضش این مقدار که بیشتر نیست دیگه، در نهایت در همین عرض انگشت انسانه. این مقدار زمانی نیست که یسع الخطبه و زیاده. اگه اینطور اشکال بشه مرحوم محقق ثانی در مقام جواب فرموده که در روایت که نداره طول به عرض شراک، این میخونه به اینکه مراد طول شراک باشه. لأن مقدار شراک غیر معلوم از یمکن ان یراد طولن و عرضن. مقصود از شراک یعنی هم از جهت طول هم از جهت عرض، که طولش چون وسیع تر هست طبعا به اندازه طول میشه، معیار میشه طول. خب اگر مقصود طول شراک باشد این زمانی را می طلبد که در اون زمان هم میشه خطبه خوند هم اضافه میمونه، یه چیزی هم مقداری هم اضافه میمونه. یا اینجور یا مقصود از شراک همون بند نعل هست و یراد و منها طول شراک، یا اینکه بگیم نه مقصود از شراک که بند نعل باشه خود شراک نیست، موضع شراک از قدمه. در روی پا شراک کجا قرار میگیره؟ اون قسمت از پا از سر انگشتان تا اونجایی که بند نعل قرار میگیرد اون قسمت ملاک هست. خب اگه این باشه طبعاً اگه این مقدار باشه طبعاً زمانی که اشغال میکنه این مقدار از سایه، این زمان در حقیقت زمانی است که خطبه خونده میشود بعد از زوال. پس این صدر حدیث با مذهب شیخ موافقت نداره، بلکه مشعر به خلاف مذهب شیخ هست. این یک در حقیقت اشکال که روایت با مذهب شیخ که با قول دوم باشه سازگاری نداره، یدل علی خلاف او، طبعا با احتمال سوم این سازگاری داره. ولو این سر حدیث احتمال چهارم که حرف مرحوم علامه در مختلف باشه رو اثبات نمی کنه، ولی برخلاف حرف مرحوم شیخه، یعنی با وجه سوم سازگاری داره و موافقه با احتمال سوم به وجه سومه. یه عبارتی در ادامه مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد داره که ظاهراً مراد از این عبارت این میشه که اینجا مقصود از ظل اول چون این معلوم نیست چه مقدار هست، امر منضبطی نیست، طبعاً این نمیتواند ملاک به عنوان معیار قرار بگیره برای زمان خطبتین، چون امر منضبطی نیست و مقدارش معلوم نیست، نمیتواند به عنوان ملاک قرار بگیره و در نتیجه سعیه عبدالله ابن سنان دلالت بکنه بر خلاف اونی را که ادله قول مشهور دلالت بر اون میکردن از کتاب مجید و همینطور روایات. البته عنایت مرحوم محقق ثانی به دلالت کتابه، فرمودن ثم ان القدر المعین غیر معلوم کونه من ظل الغامه او غیرها، معلوم نیست که مقدارش چه اندازه باشه، و ما شأنه و ما هاذا شأنه کیف ینهض معارضا لظاهر القرآن. این فرمایش محقق ثانی که از این عبارات به دست می آید که ظاهر سیه عبدالله ابن سنان برخلاف قول دوم و می توان گفت که این به وفق احتمال سوم هست که مقصود از ذل فیع حادث بعد از زوال باشه در همون ابتدای در همون قسمت های ابتدایی. این از این طرف. در مقابل همونطور که اشاره شد مرحوم شهید ثانی در روض الجنان و همینطور مرحوم محقق حائری در کتاب صلاة الجمعه همشون اینه که اثبات بکنن ظاهر روایت همون قول دوم هست، یعنی تقدیم الخطبتین علی الزوال. و از این فرمایش مرحوم محقق ثانی میخوان جواب بدن نسبت به این اشکال که گفته شده به این که فعل صلات بعد از زوال قدر شراکن یدل علی خلاف مذهب شیخ، چون قدر شراکن یه زمانی هست که یسع الخطبه به زیاده، مرحوم شهید ثانی جواب داده به این که نه، این دلالت بر خلاف ندارد. چرا؟ به جهت این که فرموده فإن قدر الشراک امر قلیل، قدر شراک امر قلیل هست، مقدارش مقدار کم هست. در کلام مرحوم حائری هم اومده که این تعبیر قدر شراکن که در روایت هست مقصود از این شراک باید عرض شراک باشد. وقتی به معنای عرض شراک بود، این مقدار از سایه‌ای که به اندازه عرض شراک هست، این در حقیقت به عنوان بیان این هست که احراز بشود که زوال محقق شده. مقصود از این که حین تزول الشمس به قدر شراکت، یعنی وقتی که احراز زوال شمس شده باشه. نوعا احراز تحقق زوال به اینه که به اندازه حداقل یک بند انگشت سایه پیدا شده باشه، به الا قبل از او احراز نمیشه. فرمودن که این تعبیر یصلی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراکن، این نه تنها دلالت بر مذهب مشهور ندارد و علی خلاف مذهب شیخ دلالت نداره، بلکه این دلالت داره به همین قول ثانی که مذهب شیخ باشه. چرا؟ چون مقصود از شراک در اینجا طول شراک نیست. لأنه لیس مما یغاس و به طول عرفن. شراک که گفته میشه طول شراک به عنوان مقیاس و معیار عرفن بیان نمیشه. اگر عنوان شراک را مقیاس قرار دادن، متفاهم عرفی اینه که عرض شراک به عنوان مقیاس و معیار هست. متفاهم عرفی اینه. علاوه بر این که ایشون فرمودن که اول وقت نماز جمعه محدود باشه به طول شراک، این از اموری است که لم یعهد فی الامت الاسلامیه. به ملاحظه این باید گفته بشه که ظاهر بلکه مکتوبه عرض و شراک هست، نه طول شراک. عرض شراک را چرا به عنوان معیار قرار دادن؟ چون در حقیقت این اقل و قلیل از وقتی هست که در اون وقت احراز می شود تحقق زوال. این مطلب که تهدید زوال به قدر شراک برای بیان این مطلب هست، در مجموع البحرین هم همین تعبیر اومده. در کلمه شراک در مجموع البحرین اومده که بعد از اینکه شراک را معنا میکنه که مقصود شراک النعل هست، به منه الحدیث تسلل الجمعه حین تزول الشمس قدر شراکن، یعنی اذا استبان الفی فی اصل الحائط من الجانب الشرقی عند الزوال، وقتی که فی و سایه در اون پایین حائط مشخص و مبین شده، فسار فی رؤیت العین قدر شراک و هازا اقل ما یعلم به الزوال و لیسه به تهدیدن. این در حقیقت از باب تهدید نیست، از باب استبانه تحقق زوال هست، نه اینکه تهدیدی در کار باشد. با توجه به اینکه ظاهر از شراک عرض و شراک هست، تعبیر اینکه حین تزول الشمس قدر شراکه متفاهم عرفی از این عبارت این میشه که وقتی که معلوم بشه که زور شده است، زوال محقق شده است. این جواب از اون استظهار مرحوم محقق ثانی که استظهار کرده بود اول حدیث برخلاف قول دومه. با این بیان که در کلام مرحوم شهید ثانی اومده و همینطور در کلام مرحوم محقق حائری اومده و اصلش در مجموع البحرین در معنای شراک اومده، معنای حدیثی که درش کلمه شراک قدر شراک به کار رفت و اومده، با این بیان ظاهر عبارت صحیح عبدالله ابن سنان می شود همون معنای همون قول دوم که مذهب شیخ باشه. این یک وجه استظهار از این طرف، یعنی استظهار از صحیحه عبدالله ابن سنان به نفع قول ثانی. در کلام مرحوم محقق حائری دو وجه دیگر هم ذکر شده برای اینکه ظاهر روایت همون قول دوم هست، نه قول، نه همون، نه حرف مشهور که با التزام به وجه ثالث بتونیم ملتزم بشیم به همون مذهب مشهور. وجه دوم اینه که در روایت اومده یختب فی ظل الاول، خطبه را حضرت در ظل اول میخون. عنوان ظل توصیف شده، تغییر شده. اونی که به حسب طب و تکوین متصف به اولیت و ثانویت هست و از هم جدا میشه، اول و ثانی از هم جدا میشه، ظل حادثه در جانب غربی هست که قبل از زوال وجود داره، از وقت طلوع شمس پیدا میشه در طرف غربی، به زوال که برسه از اون به بعد در طرف شرق سایه پیدا میشه، به زوال در جانب شرقی پیدا میشه. اما سایه‌ای که در طرف شرق پیدا میشه بعد از زوال خورشید، این که اول تقسیم بشه به اول و ثانی و ثالث، این تقسیم ها دیگه تقسیم های جعلی و اعتباری هست، بستگی به اختلاف اعتبار مختلف میشه. بعد از ظهر شما سایه رو بخوای تقسیم بکنی، یه قسمتش رو بگید این اول است، یه قسمتش رو بگذارید این سایه سایه دومه، قسمت بعدی سایه سومه، این تابع اعتبار و جعل شما هست. تکوینن اینها تقسیم نداره، یک سایه بیشتر نیست. برخلاف تقسیم سایه به قبل از زوال و بعد از زوال، خب ما در روایت میبینیم که سایه ظل تغییر شده است به اول. ظاهر این اتصاف اینه که اتصاف به حسب طبع و تکوینه، نه اینکه اتصاف به حسب جعل و اعتبار باشه. اتصاف به حسب طبع و تکوین منطبق میشه بر ظل قبل از زوال، به اینکه ما ظل قبل از زوال را مراد در این حدیث بگیریم. این وجه دوم که با این وجه روایت ظاهر در قول ثانی میشه و با قول مشهور سازگاری نداره. وجه سومم فرمودن این عبارت که به نقل از جبرئیل گفته شده یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم قد زالت الشمس فانزل فصلی، الان وقت زوال شده، خب این عبارت دلالت بر این میکنه که قبل از او که خطبه میخوند حضرت زوال نشده بود، تازه زوال شده. این عبارت دلالت بر این جهت داره. این سه وجهی که برای استظهار قول ثانی گفته شده آیا تمام هست یا تمام نیست؟ وجه اول که مبتنی بر این بود که عنوان شراک ظاهر در عرض و شراکه و عرض و شراک وقت زیادی نمیگیرد، طبعا آیه تبیان زواله، نه اینکه در مقام تهدید باشه. وجه اول به نظر تمام میرسه. روی این حساب ما باشیم و این تعبیر حین تزول الشمس قدر شراکه از این سر استفاده نمیشه، برخلاف قول دوم برخلاف قول دوم استفاده نمیشه، بلکه خود این صدر قرینه هست و موجب ظهور صحیحه در همون قول دوم میشه. قرینه دوم که در کلام مرحوم هایی رو اومده که یخت فی ظل الاول، این اتصاف ظل به اول و غیر اول ظاهر در اینه که به حسب طبع و تکوین هست نه به حسب جعل و اعتبار. از این قسمت ممکنه جواب بدیم، یعنی مناقشه بکنیم در این وجه استظهار، به این که اگر مقصود از تقسیم ظل بعد از زوال باشه، تقسیم این ظل به اول و غیر اول این هم تقسیم به حسب طبع و تکوینه، نه اینکه فقط اعتباری باشه. چون این سایه را که حساب بکنیم، سایه بعد از زوال را که حساب بکنیم، ابتدای سایه حقیقتاً غیر از قسمت وسط و غیر از قسمت آخر و انتها هست دیگه. حقیقتاً و تکویناً اینطوره. ظل اول یعنی همون ابتدای سایه ها، اون قسمتی که سایه شروع میشه ابتداءً. اینطور نیست که تقسیم حادث فی الجانب شرقی بالاول و ثانی بالاول و غیر الاول تقسیم به حسب طب و تکوین نباشه، بلکه اینجا هم تقسیم به حسب طب و تکوین هست. پس این شاهد دوم و وجه دوم استظهار تمام نیست. وجه سوم استظهار هم تمام نیست، به همون بیانی که قبلا هم اشاره شده. گرچه در ذیل حدیث اومده، این وجه قبلا در کلام مرحوم سبزواری هم بیان شده بود و اونجا هم اشکال کردیم به مرحوم سبزواری. مرحوم سبزواری فرموده بود که قول جبرئیل در ذیل دلالت دارد بر اینکه مقصود از ذیل در اینجا همون ذیل، همون سایه قبل از زوال هست، سایه قبل از زوال هست. در اونجا به این استظهار مرحوم سبزواری اشکال کردیم که این استظهار تمام نیست، چون گرچه در اینجا اومده یا محمد غزالت شمس، ولی مقصود از زالت و شمس در اینجا زالت و شمس مطلق نیست، چون قبلا در سر فرموده بود زالت شمس هین تزول و شمس قدر شراکن. در ذیل که امام علیه السلام نقل میکنه این مطلب را که قدر زالت شمس، یعنی همون قدر زالت شمس قدر شراکن، قضالت شمس به نحو مطلق، به قرینه سر این ذیل هم می شود بر زوال شمس قدر شراکن. وقتی زوال شمس قدر شراکن بود، دیگه خود این قرینه مستقلی برای استظهار قول دوم نمیشه، برمی گرده به همون تعبیر قدر و هین تزول و شم قدر شراکن که در صدر ذکر شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.